خود ما ایم که باید به خودمون کمک کنیم، که پاشیم، که باشیم و قدمی سمت خوب حالی و سمت روشنایی برداریم. خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان. در ساعت 24 برنامه دختران آفتاب رو از رادیو گفتگو بشنوید.
دختران
آفتاب.
راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 103. فاطمه در حالی که انگار هنوز با خودش حرف می زد گفت: می بینی چه دعایی می کنند، چه زجه‌ای توی کلام و نیایششون خوابیده. انگار کلمه کلمه این نیایش ها دارن گریه می کنند و التماس می کنند. معرفت رو میبینی؟ میدونی اینا حرفای یه دختر 20 چند ساله است؟ اینا اظهار بندگی بزرگترین زن عالمه. سمیه انگار از چیزی به خصوصی لذت ببرد و لبخند بزند گفت:
بیهوده نیست که پیامبر میفرمودند که وقتی زهرا در محراب عبادت میایستد همچون ستاره ای برای ملائک آسمان می درخشد و خدا به ملائک می گوید بنگرید به بهترین بنده من فاطمه. او در مقابل من ایستاده و از خوف من تمامی وجودش می لرزد و با تمامی حضور قلبش به عبادت من روی آورده. عاطفه هم ادامه داد: میگن که حضرت فاطمه سلام الله علیها در شب ازدواجم از حضرت علی علیه السلام میخوان که با هم به نماز بایستن و در این شب خدا را عبادت کنن. دیگه این که وقتی رسول خدا از اون میپرسن که دخترم اکنون فرشته وحی در کنار منه و از جانب خدا پیام آورده که هرچه بخواهی تحقق پذیره، چه درخواستی از خدا داری؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمایند: لذتی که از خدمت به خدا می برم مرا از هر خواهشی باز داشته. مرا حاجتی جز این نیست که پیوسته ناظر جمال زیبا و والای خداوند باشم. فاطمه قرآن کوچکی را که در دست سمیه بود گرفت، بوسید و گفت: در مورد انس اون حضرت با قرآن هم که دیگه احتیاجی به گفتن نیست. نقل شده که حضرت زهرا چنان با قرآن انس داشتند و مرتب در حال قرائت قرآن بودند که موقع ورود به صحرای محشر و یا بهشت هم قرآن زمزمه می کنند. قبلن هم گفتم که در همون خطبه فدک فرازهای در معرفی و توصیف قرآن که در کلام علما هم بی نظیره. فاطمه مثل کسی که برای خودش متاسف است نفس عمیقی کشید و گفت: اینا عبادت ها و اظهار بندگی های زنی بود که در علم و دانش هم سرآمد تمام زنان عالم بود. اون وقت من حقیر، من بی ظرفیت، تا یه ذره درجه علمی و تحصیلاتم بالا میره یا پام رو به دانشگاه میذارم دیگه خدا رو بنده نیستم. فکر میکنم که دعا کردن مال مردم عوام و ناتوانه. حالا الگوی من باید کی باشه؟ اون زنی که چنان خودش رو درگیر مسائل روزمره و موفقیت ها و پیشرفتاش کرده که دیگه برای عبادت و روز و نیاز با پروردگارش فرصت نداره؟ یا زنی که هر چقدر مراتب معرفت و دانشش بیشتر بالا میره به درجات بندگیش هم اضافه میشه، مؤدب‌تر میشه و در مقام رضا قرار میگیره؟ در مورد همین صفت ادب خانم میشه یه روز کامل حرف زد و خسته نشد. تازه بازم حرف برای گفتن باقی میمونه. ادبشون با مردم و اطرافیان، فرزندان و شوهر، پدر، ادبشون به درگاه حق تعالی. چی میگیم ما؟ به خدا ما بدبختیم که چنین الگویی رو در پیش رو داریم، ولی بازم به دنبال الگو میگردیم. خواستم حرف بزنم، ترجیح دادم در همین حالت باقی بمانم. همانطور که انگشترم را در انگشت میچرخاندم گفتم: البته این که ما بفهمیم حضرت زهرا در مقام زن به چنین کمالات روحی رسیدن و به چنین صفات متعالی دست پیدا کردن برامون جالب و عبرت انگیزه، به خصوص این که توجه کنیم ایشون این صفات رو در 18 سالگی کسب کرده بودند، یعنی یکی دو سال کوچکتر از ما بودند. مایی که هنوزم در افکار بچگانه خودمون به سر میبریم و سر مسائل جزئی ممکنه با خانواده هامون قهر کنیم یا از دنیا و همه چیز بدمون بیاد و همه چیز رو سیاه ببینیم. در چنین حالتی دیدن چنین نقطه اوجی برای شخص من که تکون دهنده بود. اما چیزی که برای من سوال شده اینه که رسیدن به چنین جایی به مسائل خانوادگی حضرت فاطمه ضربه نمی‌زد؟ ایشون رو از خانواده‌شون باز نمی‌داشت؟ چون که به هر حال اینا جنبه های علمی تر زندگیه و عملی تر زندگیه و اگه قرار باشه ما ازشون الگو بگیریم باید در همه جنبه ها باشه، باید بتونیم عمل کنیم. همانطور که سرم پایین بود صدای فاطمه را شنیدم که جواب داد: درسته، مریم مسئله مهمی رو مطرح کرد. هم الگو باید جامع باشه و هم تبعیت باید کامل باشه. استاد ما هم میگند این کافی نیست که بدونیم فاطمه زهرا در چه اوجی و با چه عظمتی در این عالم بوده و در عالم معنا و ملکوت خواهد بود. ایشون تأکید میکردند البته دانستنش برای ما معرفته و اگه معرفت روشنی گیر کسی بیاد اون هم جز در سایه عمل به دست نمیاد و خیلی قیمت داره. منتها همیشه تاکیدشون بر این بود که باید هر حرف و کلمه و هر اشاره‌ای در زندگی اون بزرگوار
برای ما سرمشق باشه. به محبت دور و دور و احساس محبت اکتفا نکنیم. این احساس رو در زندگی عمل کنیم. دنباله محبت باید اطاعت و مطابقت باشه. اما درباره سؤال مریم بد نیست بدونیم که حضرت زهرا شخصی بودند که هرگز کاری ایشون رو از کارهای دیگه باز نمی داشت. یعنی اینطور نبود که عبادتهاشون اون رو از اداره منزل و شوهرداری و تربیت فرزند باز داره. در همسرداری هم بهترین بود. از تمیزی و ساده پوشی و آرایش و عطر زدن برای شوهر گرفته تا کارهای منزل و آرد کردن و نان پختن تا قناعت به زندگی ساده و گفتگو و خوشرویی با همسر و ایثار و فدا کردن مال و جان برای شوهر و بالاخره تحمل تمام سختی ها و مشقت ها و فقر ها در کنار حضرت علی علیه السلام و شریک بودن با اون در تمامی شادی ها و رنج ها، همه رو به بهترین وجه انجام میداد. مطلب جالبی نقل می کردند. امیرالمؤمنین زمانی درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: یک بار این زن در طول زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا با آن عظمت و جلالش در محیط خانه یک همسر است، یک زن است، همانطور که اسلام میگوید. و مثال میزدند این بانوی بزرگوار در دوران تقریبا 9 سال زندگی زناشویی خودشون یک روز با آسایش خیال معمولی زنانه نگذروندند. در این مدت شوهر محبوب و جوان اون یعنی علی ابن ابی طالب دائما در صحنه های خطر و در میدانهای جنگ و صفوف مقدم و مواجهه با خطرهای بزرگ بود. حتی یه بار فاطمه زهرا به شوهر خود نگفت که چرا به خونه و زندگیت نمیرسی. همیشه به اون کمک کرد، به اون روحیه داد و در کنار اون قرار گرفت. مشخص بود که سمیه از شنیدن این نکته خیلی لذت برده است. در حالی که لبخند خاصی به لب داشت گفت: بچه ها، نکته خیلی جالبی بودا، قبول دارین؟ ما تا حالا هیچ وقت اینطوری به زندگی حضرت فاطمه نگاه نکرده بودیم. یعنی هممون این چیزا رو میدونستیم که زندگی ایشون چقدر سخت بود، ولی تا حالا چنین دقتی نکرده بودیم. من که خیلی خوشم اومد از این نکته استاد فاطمه. راحله در حالی که سعی میکرد اشتیاق خود را پنهان کند پرسید: راستی حالا کی هست این استاد تو فاطمه؟ در این چند وقت خیلی حرفا از ایشون نقل کردی ولی هیچ وقت اسمشو نگفتی. فاطمه چیزی نگفت. فهیمه هم ادامه داد:
آره بابا، بگو ببینم کیه این استادت که انقدر عاشقش هستی و حرفاشو حفظ کردی.
عاطفه شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
خب شاید ما نمیشناسیمش که اسمشو نمیگه.
فاطمه فقط نگاه کرد. سمیه پرسید:
آره فاطمه، ما نمیشناسیمش. حالا تو بگو شایدم شناختیمش دیگه.
راحله پوزخند تمسخرآمیزی زد.
فاطمه، تو که بخیل نبودی. خب بگو بذار ما هم ازش استفاده کنیم.
عشق از کنار چشمهای فاطمه راه افتاد. لبهایش را گزید
و سرش را پایین انداخت. من با ناراحتی گفتم بی خود اصرار نکنید بچه ها، خب حتما یه مصلحتی هست که نمیگه، چرا اینقدر اصرار میکنین؟ فاطمه سرش را بالا آورد، دستی به چشمانش کشید و گفت منو ببخشید بچه‌ها که الان نمیتونم اسم استادمو به شما بگم، یعنی نمیدونم فایده‌ای داره که بگم یا نه. شما با حرفاش کار دارین نه با اسمش. بذارید یه وقت دیگه در این مورد صحبت کنم. حیف نیست بی خودی بحث به اون قشنگی رو منحرف کنیم. در چنین شب عزیزی که نشستیم دوتون از حضرت زهرا حرف میزنیم. کسی چیزی نگفت.
برنامه دختران آفتاب رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستیم که این برنامه‌ها نظر شما شنوندگان عزیز رو جلب بکنه.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بلهی رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی افسرده نمیشه خانم معلم.
چرا؟ ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه.
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 3112-5 کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 3112-1 کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 3112-7 هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذن. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل الأوكار لن تسلم، فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.